بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در اینجا بود که آیا در اطراف علم اجمالی اصول جاری می شود یا نه؟ اینا عین مشتبهین هست. آیا می تونیم اصالت و طهارت در دو طرف جاری کنیم یا در یک طرف؟ عرض کردیم اقوال اربعه هست. قول اول قول شیخ انصاری بود که قول تحقیقی همینه که اصلا ادله اصول از اطراف علم و اجمالی منصرفه، مختزی موجود نیست تا سراغ مانع برویم. قول دوم قول مرحوم محقق خراسانی بود که در واقع قریب به قول شیخه، بگد در اونجایی که سبب بشود مخالفت قطعیه یا احتمالیه نه، اما مخالفت التزامیه اشکالی ندارد. بنابراین اگر اینا این سابقه شون طهارت باشد نمی شود اصل جاری کرد، چون اگر اصل جاری کنیم مخالفت عملیه است. اما اگر حالت سابقه شون نجاست باشد مانع ندارد کل شیء طاهر در هر یک اجرا بشود، قایت ما فی الباب ضررش به موافقت التزامیه است. قول سوم قول امروز قول مرحوم محقق نائلی است. ایشون معتقد است الاصول على قسمین، اصل محرز و اصل غیر محرز. از اصطلاحات ایشانه. اصول عملیه را تقسیم کرده به دو قسمت، اصل محرز و اصل غیر محرز. البته این تعریفی که میگن قالبش را اگر حفظ کنید آسان‌تر میشه. میگن اگر شارع مقدس به ما بگن متعبد باش به مفاد اصل، به ما انه الواقع، متعبد باش به مفاد اصل به ما انه الواقع، اینا میگن اصل محرز. میگن استصاب اصل محرزه. ظاهر این است که لا تنقض الیقین بالشک، این است که متعبد به مفاد استصحاب باش به ما انه الواقع. البناء العملی تعبیرش اینه، البناء العملی به ما انه الواقع. اما از استصحاب بریم کنار، اصالت و طهاره اون نه، البناء العملی البناء العملی تعبیر ایشون رو من عرض کردم که حفظ کنیم، اجازه بفرمید. البناء العملی بفرمید البناء العملی البناء العملی لطکن تعبیرشون بله البناء العملی مجرد تطبیق العمل على احد طرف با. در استصحاب همینطوری که میگن میگه البناء العملی على ان مفاد الاستصحاب هو الواقع، میشه اصل محرز. یه موقع نه، برای رفع تحیره میگد البناء العملی على احد طرف شک، یکی از دو طرف شک را بگیر. کل شیء طاهر دو طرف دارد، یک طرفش طهارته یک طرفش نجاسته، میگه طهارت بگیر، که در واقع برای رفع تحیره، انسان را میخواد از اون حیرت بیرون بیاره. اذا علم که ان الاصول على قسمین، اصل محرزان، حفظ کنیم تطبیق البناء العملی على انه الواقع، دوم البناء العملی على احد طرفه شک، میفرمگد در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون حکم اماره را دارد. همینطوری که اماره بر اصول مقدمه، استصحابم بر اصول مقدمه. چرا؟ استصحاب اصل محرز حکم اماره را دارد، بوی اماره به مزاقش خورده. همینطوری که اماره قول زراره بر اصول مقدمه، استصحابم بر اصالت و طهاره مقدمه. چرا؟ چون مفادش مفاد اماره است. میگه الا انه الواقع. این نمیشود با علم اجمالی. علم اجمالی داریم نجسه، این میگه دخیل طاهره. بنابراین تعارض و تناقض لازم میاد. از این طرف بگیم واقعا پاکه و حالی که واقعا یکیش نجسه. اما اصول عملیه اشکالی ندارد. اصول عملیه رفع تحیره، رفع تحیر مرافات ندارد که در واقع یکی نجس باشد، اما در مقام تحیر هر دو پاک باشد. البته بحث ما در جایست که اینا این سابقه شون طهارت بود. اگر استصحاب جاری کنیم تناقضه. استصحاب میگه واقعا هر دو پاکن و حال اینکه دروغه، هر دو پاک نیست. اما اصالت و طهاره نمیگه واقعا پاکه، میگه ظاهرا حکم به طهارت کن. همین کار با واقع ندارد، مانع ندارد که ظاهرن پاک باشد ولی در واقع نجس. این حاصل نظریه مرحوم محقق نائنی است. البته در اصول نائنی این کلمات مکرر هست. الاصول على قسمین، اصل محرز حکم اماره ندارد، اصل غیر محرز البناء العملی على انه الواقع می شود استصحاب، البناء العملی على احد طرف شک این می شود غیر محرز. اگر محرز شد نمی شود در اطراف علم اجمالی جاری کرد. نمی شود بگیم واقعا هر دو پاکن و حال که واقعا یکی نجسه. اما در دومی نه، رفع تحیر، ظاهرا هر دو پاکن در واقع یکی نجس. یلاح از علیه، این اصطلاح ایشان در روایات نیست. من هرچه روایات را مطالعه می کنم این مکتب را که البناء العملی علی انه الواقع از ادله استفاده نمیشه. لا تنقض الیقین بالشک بل تنقضه بیقین آخر، یا فانک علی یقین من طهارتک ولا تنقض الیقین بالطهارت بالشر. در نمیاد که التعبد البناء العملی علی انه الواقع. این از کجا در اومد؟ بگو البناء العملی علی انه الواقع. چیزی که مرحوم نائنی را بر این اصطلاح عرض کنم کشیده، استصحاب از ادله ظنیه است و لذا قدما استصحاب را از باب ظن حجت می دونستن. نه اینکه ظن داریم که این مطابق واقعه. مثلا سابقا زید خانه اش در صفائیه بود، حالا شک میکنیم باز در صفائیه هست. نه اینکه استصحاب مفید ظنه، از اینجا منتقل شده است که الاستصحاب اصلا محرزان البناء العملی الا انه الواقع. نه این در نمیاد. اما اگر ما گفتیم استصحاب بر اصول مقدمه، نه از این بابت که اصل محرزه، بلکه از این نظر که گفتیم از کریت دارد. لسان استصحاب شدت تأکید دارد. می‌فرماید لا تنقض الیقین بالشک بل تنقضه بیقین آخر. این مقدم می شود بر کل شیء طاهر یا کل شیء حلال. بنابراین ما و لیلی هر دو طفلان یه مکتب بودیم، همه میگیم که استصحاب بر اصول مقدمه. در جهت تقدم اختلاف داریم. عرض کنم گفتم ازهریت، ایشون میگد نخی مهرزیت، نه ازهریته. بنابراین در اطراف علم اجمالی نه استثاب جاری میشه و نه اصول دیگر. چرا؟ همون حرف شیخ، ادله استثاب و ادله اصول از اطراف علم اجمالی منصرفه. تمام. بقیه کلام فی القول الرابع، قول حضرت امام. حضرت امام فرق میگذارد بین علم وجدانی، در اونجا اصل جاری نمیشه، و بین اطلاق دلیل، میگد اونجا ممکنه اصل جاری بشه، امکانش هست. یه موقع علم وجدانی داریم، من یقین دارم این دو نفر یکی محذور الدم، دیگری مسئول الدم، یکی کافر است که باید کشته شود، یکی دیگر مسلمان واقعی است که باید حفظ بشه. در اینجا من علم وجدانی دارم که شرع مقدس از حکمش نگذشته، علم وجدانی دارم که شرع مقدس از حکمش نگذشته، مریضا نمیشه بعد هیچ کدام را بکشیم. چرا؟ علم وجدانی با اصول سازگار نیست، موضوع اصول شکه. من یقین دارم شارع مقدس ریشش را میکند، میگد مبادا مسئول دم را بکشی ها، ولو در میان ده نفر مردد باشد نمیشود یکی را کش. چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی قطعه وجدانه، دیگه جای اصول نیست، جای شک نیست، یقین داریم که شارع واقع را میخواد، اون مسئول دم ولو در میان ده نفر میخواد. اما اگر نه، علم وجدانی نیست، اطلاق دلیله. مثال اجتنب عن الخمر، این اطلاقش میگیرد خمر تفسیری را و خمر اجمالی را. اگر این شد، مانع ندارد که اصول بیاید اطلاق دلیل را مقید کنه. میشود اطلاق دلیل را مقید کرد، بگیم اجتنب عن الخمر، الخمر التفسیری للخمر الاجمالی. البته میگن ممکنه، نه اینکه واقعه ها، ممکنه. بنابراین فرق بگذارم بین علم وجدانی که گفتم شارع ریشش را میکند مبادا این مسئول دم کشته بشه ها، ولو در میان ده نفر، اونجا جای اصول نیست. اما اگر اطلاق دلیله، اجتنب عن الخم، اطلاقش هر داره میگیرد، این قابلیت دارد که شرع مقدس با دلیل دیگر بگد من خمر تفصیلی را میگم نه خمر اجمالی. قابلیت نه وقوع. یلاحظ علیه، فرمایش ایشان فرمایش ارزشمندی است، اما متاسفانه این امکان وقوع تحقق نپذیرفته. امکان تقلید هست اما وقوع نداره. بگو امکان تقلید هست اما وقوع نداره. چرا؟ روایاتی داریم که همینطوری که علم تفسیری منجزه، علم اجمالی ولو اطلاق دلیل باشد منجزه. کجا؟ یبن رسول الله، من دو تا ظرف دارم، یکیش نجسه یکیش پاک، چه کنم؟ وضو بگیرم؟ اطلاق دلیل دیگه، اجتنب عن النجس، اطلاقه که نجس تفسیری که نجس اجمالی. حضرت میفهمد یحریقهما و یتیمم، هر دارم میریزد تیمم میکنه. پس معلوم میشود اطلاق دلیل تقیید نشده، امکان تقییدش هست اما مقید نشده. اطلاق دلیل حجت، هم تدید، هم حالت تفسیری و هم حالت اجمالی. دو، حدیث دوم زراره را بخونید. یبن رسول الله، خون در لباس من ایخته اما جهتش برای من معلوم نیست از نظر سعوازیق، از نظر سعوازیق احتمال میدم یه وجب، احتمال میدم دو وجب. حضرت میفرد همه اطراف را بشون تا یقین پیدا کند که چه باز را آب کشیدیم. اینجا هم اطلاق دلیله اجتنب علن نجس، هم اجباری و هم تسهیلی. حضرت میفرمگه اکتفا به اون قدر متیقن نکن، حتی مشکوک را را هم بشون. معلوم میشود اطلاق دلیل مقید نشده. سوم، ابن رسول الله من دوتا لباس دارم، یکیش نجسه یکیش پاک، چه کنم؟ اینجا ممکنه بگیم اطلاق دلیله، ولی حضرت میگن اطلاق دلیل حجته. میفرمید دوتا نماز بخوان، هم با جامعه اول هم با جامعه دوم. بنابر نظریه امام یک نظریه ایست در مرحله فکر، اما از نظر فقهی فرق نمی کند بین علم وجدانی و بین اطلاق دلیل. علم وجدانی هم منجزه، اطلاق دلیل هم منجزه. تمر کلام و در این مسئله تمام. خب بحث دیگر چه داریم ما؟ ارز کنم جناب بهشتی می فهمند مختار شما چیه؟ دیگه من مختارم کرارن عرض کردم که کلام شیخ بهترین کلامه. از اولم که ما رسائل نخوندیم کلام شیخه. اون این است که اصلا ادله اصول اطراف علم اجمالی را نمیگیرن، فقد مقتضی است. آقایان دیگر میگن مقتضی هست، دنبال مانع میگردن. چون میگن اصلا مقتضی نیست. چرا؟ یلزم تعارض صدر معذر. اگر اصل جاری کنیم معنیش این که هر دو پاکه، زید میگد نه یکیش نجسه، این با هم متعارضه. تمر کلام فل استصحاب. تمام. خب برسیم به القواعد الاربع. القواعد الاربع، قاعدت الید، قاعدت التجاوز، قاعدت اصالت صحه، قاعدت القرآن. چهار تا قاعده است. شیخ اعلی الله مقامه این چهار قاعده را چرا آورده؟ علم اصوله، علم اصوله. در اصول این قواعد فقهیه را بحث کردن. یعنی چه؟ میگه ها من میخوام بیان کنم نسبت استصحاب را با این قواعد. آیا این قواعد مقدم بر استصحابه؟ یا استصحاب مقدم بر این قواعد؟ هم من میخوام نسبت استصحاب را با این قواعد بگم. آیا استصحاب بر ید مقدمه یا ید بر استصحاب؟ خب به شیخ میگن اگر نظرتون همینه خود در یه صفحه بیان کن دیگه. و حال این که عرض کنم صد صفحه در اینجا دیگران و ما بحث کردی. اتفاقا همینی که شیخ میخواد من این قواعد را آوردم برای یک کار، میخوام بیان نسبت. اینه در آخر گفته. خدا رحمت کند حضرت امام وقتی شروع کرد گفت که زنها حرف حسابی را دم در میزنن، شیخ هم حرف حسابی را آخر گفته. و حال اینکه تمام نظرش بیان این قواعد با استصحابه، استصحاب مقدم این قواعد، این حرف حسابیه. این اول نگفته، برده در آخر گفته است که استصحاب مقدمه یا قاعده ید مقدمه. خب ولی رحمت الله علی الشیخ او نمیخواد اصول خشک بگد، میخواد اصول بگد که در اون هم یک نوع اجتهاد پروری باشد. این یک نوع عذری بوده که من میخوام بیان نسبت کنم بین استصحاب و این قواعد. عذری است سبب شده است که این چهار قاعده را برای ما بحث کنم. یک، قاعده اول قاعده یده، قاعده دوم قاعده علل یده. کدامش را در اینجا بحث میکنیم؟ ید را بحث میکنیم یا عدل ید ما و اخذت را بحث میکنیم؟ اولی را بحث میکنیم. الید و امارت الملکیه، ید اماره ملکیته. بالاتر ید نه تنها اماره ملکیت، اماره زوجیت هم هست. اگر زنی تحت ارز کنم ید یک زوجی هست، این دلیل بر این است که این زوجه او. گاهی از اوقات ید دلیل تولیته. یک نفر یه موقوفه هست، تحت نظر یه متولی هست، ید دارد، این ید دلیل بر تولیت او. ما شاء الله این ید کارسازه، گاهی زوجیت را، گاهی مالکیت را، گاهی مالیت را و گاهی زوجیت را و تولیت را. بنابراین قاعده ید یه قاعده خوبیست که باید حد و حدودش را بحث کنیم. در آخر بگیم نسبتش با استصحاب چیه؟ خواهم گفت قاعده ید استصحاب را میکنه، چون اگر استصحاب حجت باشد دیگه قاعده ید لغو و عاطل و باطل میشه. خب برمیگردیم به قاعده علریت. اون چیه؟ علریت ما اخذت حتی تو عبدی. اون را در باب زمانات بحث میکنن، در باب قضا و شهادات. علریت ما اخذت حتی تو عبدی در باب زمان. اگر کسی مال کسی را گرفت، این عرض کنم زامن آن است را رد کنند. بنابراین این علریت مال باب زمانه. من اشتباه کردم گفتم باب قضا و شهادت، نه فقط باب زمانه. اما قاعده ید ما شاء الله بحثش خیلی مفصل. و من العجب بین جمادا و رجب مرحوم محقق مراغی صاحب کتاب العناوین در قواعد فقهیه یکی را بحث کرده اما دیگری را بحث نکرده، و حال این که باید هم علیت را بحث کنند. علیت امارت الملکیه، امارت تولیه، امارت زوجیه. علیت هم در باب زمانات بحث کند، ولی یکی را بحث کرده دیگری را بحث نکرده. خب یه سؤالی کنم، شیخ اعلی الله مقامه ید را در اینجا بحث کرده، علیت را کجا بحث کرده؟ علیس فیکم رجل رشید در کتاب بید ما یزمنا به صحیحه یزمنا به فاسده، در اونجا علیت ما اخذت حتی تو عبدی بحث کرده. بنابراین شیخ اعلی الله مقامه ید را در اینجا بحث کرده، علیت را برده است در ارخرم کتاب بی ما یزمنا به صحیحه یزمنا به فاسده، علیت را در اونجا بحث کرده. علیت ما اخذت حتی تو عبدی. خدا رحمت کند، حضرت امام میگفت این علیت ما اخذت یک امر طبیعی است. میگفت در زبان فارسی هم داریم عدل ید ما اخذت حتی تو عبدی. بگفت مضمون این در زبان فارسی هست. بگفت دست دست را می شناسد. بگفت این همان مضمون عدل ید ما اخذت حتی تو عبدی. بنابراین ما در عدل ید بس نخواهیم کرد، ما ید را بس میکنیم که میزان در شناسائی مدعی و منکر یده. اون کس که ید دارد منکره، اون کس که ید ندارد مدعیه. این مقدمه. فهاهنا مقامات. المقام الاول یادداشت کنید، الید قاعدت فقهیه لا مسئلت اصولیه. خیلی مختصر، الید قاعدت فقهیه لا مسئلت اصولیه. ما معتقدیم علیت قاعده فقهی است، نه مسئله اصول مثل خبر الواحد و حجه. چرا؟ میزان در شناسائی حروف زاید از اصلی چیه؟ فا و عین و لام است. میزان در شناسائی قاعده فقهیه از مسائل اصولی چیست؟ بالمحمولات. محمولات. اگر محمول حکم شرعی شد، اون قاعده فقهیه است. اما اگر محمول حکم شرعی نشد، حکم وضعی شد، اون مسئله اصولیه است. خبر الواحد حجه المسألة أصول الجاز. كرا كن محبولش أمر وزئيه. يا ميقيد الأمر ظاهر في الوجوب، الأمر أذكر مسألة أصول الجاز. أما بقيم ما يزبن بصحيحه يزبن بفاسده المسألة فقهيه است. بنابراین میزان در جدا سازه مسائل فقهیه از مسائل اصولیه اینه. ما معتقدیم بالمحمولات، محمولات مسائل اصولی غالبا یا امور از کلام وضعیه یا امر لغویه یا امر عقلیه، توجه کردیم. اما مسائل فقهیه موضوعش هرچه باشد حکمش امر فقهیه. كل الماء كله طاهر، الماء كله طاهر، الكلب نجس، الدم نجس، ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده. يد هم در اینجا مسألة فقهية که انشاءالله بيانش فردا